Vatsışın İran. این برنامه ویژه تیراندازی به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. آرزوی سلامتی براتون میکنم، انشاءالله که در کار زندگیتون موفق و پیروز باشید. در خدمت شما بزرگواران هستیم از این لحظه با برنامه یه ورزش ایران ویژه تیراندازی که دو فدراسیون تیراندازی و اسلحه و تیراندازی با کمان رو پوشش میده. از اینکه با ما هستید و از اینکه این برنامه رو میشنوید از شما بی نهایت ممنون. پنجشنبه ها یک هفته در میون در خدمت شما هستیم، در همین ساعت به مدت حدوداً یک ساعت با ورزش ایران ویژه تیراندازی که عرض کردم دو فدراسیون رو این برنامه پوشش میده. خبرها، اتفاقات و همینطور مصاحبه خواهیم داشت با دست‌اندرکاران این دو فدراسیون، با کارشناسان صحبت میکنیم و در نهایت بی صبرانه در انتظار تماس های تلفنی شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم تا اگر سوالی دارید یا مطلب خاصی در مورد این دو فدراسیون مد نظرتون هست، اونها رو با همکاران ما در واحد ارتباط در میان بگذارید. مطمئن باشید که در فواصل مختلف برنامه شنونده صدای گرم شما خواهیم بود و پاسخگوی سوالهای تلفنی شما. از اینکه بازم ما رو میشنوید از شما بی‌نهایت ممنون هستم. تا حدود ساعت 16:40 بعد از ظهر 220-213-82-7 در اختیارتونه. اما این هفته موضوعی که براتون در نظر گرفتیم در زمینه عملکرد فدراسیون تیراندازی با اسلحه و تیراندازی با در فدراسیون تیر و کمان هستش که می‌خوایم در مورد استعدادیابی در این دو فدراسیون با شما صحبت بکنیم، ببینیم که این دو فدراسیون در سال گذشته 98 در زمینه استعدادیابی چقدر موفق بودن، برنامه‌هایی که در سال 99 دارند چی هستش. اینها رو می‌خوایم مرور بکنیم، در موردش صحبت بکنیم، قطعاً با مسئولین کمیته استعدادیابی این دو فدراسیون سعی می‌کنیم تماس بگیریم تا ببینیم که سال گذشته چقدر موفق بودن، برای امسال چه برنامه‌هایی دارن و تاکنون چیکار کردن و در ادامه چه خواهند کرد. ارتباط تلفنی قطعا خواهیم گرفت با مسئولین کمیته استعدادیابی این دو فدراسیون و همینطور با دیگر دست‌اندرکاران. باز هم از شما تشکر میکنم و منتظر هستیم شما هم نظرتون رو در این مورد بیان بفرمایید. اما کارشناس متهم برنامه‌مون جناب آقای استاد آجولی عزیز در استودیو حضور دارن مطابق معمول هر برنامه. باز هم یک بار دیگه خدمتتون سلام میکنم جناب آجولی، خوش آمد میگم، در خدمت شما هستیم. صحبت‌های مقدماتی شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما رو استاد ارمنده و عزیزان شنونده برنامه تیراندازی، بنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. می‌خوایم در مورد استعدادیابی صحبت کنیم، شما تو این زمینه اگر مطلبی دارید یه فتوایی بفرمایید.
عرضم خدمت شما تو واسه مسئله استعدادیابی یکی از بخش‌ها و کمیته‌های مهم فدراسیون‌های ورزشی تو دنیا.
بله.
خب استعدادیابی برای خودش یه تعریف و جایگاهی ویژه‌ای داره. نمیدونم حالا چقدر ما فرصت داریم که بتونیم یه توضیح مختصری در خصوص استعدادیابی داشته باشیم. من تعریف استعدادیابی به این شکل است که استعداد در ورزش یعنی کشف و به فعالیت در آوردن توانایی‌های بالقوه افراد و هدایت اونها در مسیر صحیح برای رسیدن به قهرمانی.
بله.
این تعریفی است که از استعدادیابی به عمل میاد. یا ارزم خدمه یه تعریف دیگه هم در استعدادیابی یعنی پیشبینی، اجرای خوب و طریق سنجش ویژگی های جسمانی، ویژگی های روانی، اجتماعی و همچنین توانایی تکنیک و تاکتیکی.
بله.
اینا چیزی که تعریف استعدادیابی میشه. حالا برای چی ما اصلا استعدادیابی ارزم خدمت فدراسیون ها انجام میدن؟ البته این تنها به مخصوص ورزش نیست، شما در بخش هنر، در بخش صنعت، در بخش ارزم خدمت شما مسائل علمی، مسائل ارزم خدمت، تمام اینا بحث مسائل استعدادیابی دارن که معمولا یه تعداد افرادی هستن که با تجربه هستن، متخصص هستن، توانمند هستن، یا به قول خودمون میگیم استخون خرد کرده در اون بخش هستن. اینها افرادی هستن که افراد با استعداد رو با حتی با یک نگاه، با یک اجرای یک ارزم خدمت کار هنری یا اجرای یک حرکت ورزشی به راحتی میتونن توانمندی های درونی اینها رو شناسایی کنن و اینها رو به سمت ورزش یا به سمت هنر یا به سمت اون رشته خاص ارزم خدمت شما سوقشون بدن و از اونها افراد توانمند رو به وجود بیارن و بشه فرد نخبه و ویژه در جامعه.
بله.
هدف استعدادیابی هم از کشف، شناسایی و انتخاب ورزشکارانی است که بیشترین توانایی را برای موفقیت در این رشته ورزشی خاص را دارا هستند.
بله.
این افراد هدف از استعدادیابی است. حالا روند اجرایی استعدادیابی چگونه است؟ روند اجرایی استعدادیابی شناسایی، یعنی شناسایی ورزشکار.
نه.
بعد ارزیابی این ورزشکار، یعنی ورزشکار شناسایی میکنن، ارزیابی میکنن از نظر تکنیکی، توان جسمانی، بعد آزمون میگیرن از اینها، انتخاب میکنن، بعد آموزش و پرورش میدن که این ورزشکاران جوان نوجوان رو بتونن به سمت قهرمانی سوق بدن. حالا چه مزایایی داره استعدادیابی؟ ما اگر بخوام مزایای استعدادیابی رو توصیف کنیم، بسیاری از کارشناسان علم استعدادیابی در دنیا مثل بومپا که از متخصصین علم ورزش از دنیا و کاملا از اساتید علم ورزش استاد بومپا رو کاملا میشناسن و ازم خدمت شما
در رشته تیراندازی
در رشته ورزش بیشتر دو میدانی و اصلا کل تخصصش استعدادیابی در ورزش.
بله.
ولی تیراندازی نیست، ولی معمولا اهداف استعدادیابی در همه رشته‌ها یکسان است، مگر اینکه حالا به مرحله‌ای میرسه که این ورزشکار توی این رشته ورزشی توانایی رشد دارد یا ندارد.
بله.
چون خیلی از ورزشکارها هستن در نوجوانی و جوانی میان به سمت یه ورزشی، بعد از یک سال دو سال گرایش پیدا میکنن ورزشی دیگه، استعدادشون اونجا
بروز
میکنه. مزایای استعدادیابی افراد را به سمت ورزش‌های هدایت می‌کنه که از نظر جسمانی و فیزیولوژیکی و روانی بر اون رشته مناسبن. زمان مورد نیاز برای رسیدن به اوج اجرای عمل کرده ورزش را به طور قابل توجهی کاهش میده.
بله.
یعنی یک نفر اگر به شکل عادی بخواد قهرمان بشه امکان داره 10 سال طول بکشه، ولی اگر استعدادیابی بشه امکان داره ظرف 2 سال. ما نمونه زدیم.
اون استعداد لازم رو داشته باشی در اون رشته مد نظر.
ما نمونه شو داشتیم. ما تو کمیته استعدادیابی که فدراسیون که کار میکردیم سال 87، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی که بودم، حدود ظرف یک سال و نیم ما مثل یکی از ورزشکارم خانم محلاقا جان بزرگ.
بله.
بعد از یک سال و نیم اومد در مسابقات 2010 آلمان قهرمانی جهان برد، چمپیونشیپ اومد، نفر چهارم جهان شد و اولین دو سال قبل از المپیک ارزمارد 2012 لندن ایشون اولین سهمیه المپیک رو گرفت. یعنی پس از یک و نیم سال بعد از شروع به امر استعدادیابی ایشون اومد به راحتی هم سهمیه المپیک گرفت
و هم قهرمان جهان شد. روش کار کردن در واقع استعداد خودش رو بروز میده. حالا اگر یک آدم عادی باشه و اون استعداد لازم نداشته باشه، زمانش فرمودید که خیلی بیشتر
طولانی میشه. مثلا ما الان داشتیم مثلا ورزشکارای این داشتیم مثل سرکار خانم الهه احمدی، ایشون 8 سال 9 سال ورزش کرده بود تا تونست سهمیه المپیک بگیره.
تو تیراندازی
دوباره قهرمان ششم المپیک شد ارزم خدمت شما 2012 و 2016 ریو و 2012 لندن، ایشون قهرمان شمولن، ولی در 12 سال تو این رشته فعالیت کرد. ولی استعدادیابی دقیقا همچی که عرض کردم سریع میتونه ورزشکار رو به اوج اجرای قهرمانی برسونه،
هدف برسونه. بله.
از هدر رفتن وقت انرژی مربی جلوگیری میکنه.
بله. و هزینه دیگه،
هزینه هم شامل هم میشه. تقریبا 10 تا مورد هست، این 9 تا 10 تا مورد هم ورزشکاران مستعدی که دارای توانمندی بالاتری هستن کارایی برنامه‌های مربی رو بالا می‌برن.
بله.
یعنی مربی انرژی زیاد هدر نمیده، وقتش تلف نمیشه و بیشتر هم بالنده تر میشه، مجبور میشه مربی بری بیشتر تلاش کنه، بیشتر دانش رو بالا ببره که بتونه این ورزشکار رو بهش خوراک بده. عمل کرده مفید ورزش قهرمانی افزایش پیدا میکنه، یعنی اون طول عمر ورزش قهرمانی ورزشکار هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
خیلی اصلا میان تو اوج به یه جایی میرسن چون تو کار استعدادیابی نبوده، یه دفعه بعد از 6 ماه صعود میکنن دیگه هیچ وقت هیچ کسی این ورزشکار رو تو اوج قهرمانی دیگه نمیبینه.
من دیگه رشد نمیکنه.
دیگه رشد نمیکنه.
بله.
اعتماد به نفس ورزشکار رو بالا میبره. فرصت ایجاد با ارتباط با اساتید علم ورزش بالا میره. و اینا کمک میکنه به این کار. حالا نظام استعدادیابی دو تا مرحله داره.
بله.
حالا ما یه استعدادیابی داریم، یه استعدادگزینی.
بله.
اینه که تو بحث مسائل شناسایی و کشف استعداد و توسعه و پرورش استعدادها اینا دو بخشیست که باید انجام بشه. یک استعدادگزینی داریم که کاریست که الان ما تو کشورمون انجام میدیم، یعنی میایم میریم ورزشکارا رو توی مسابقات این ورمای شناسایی میکنیم، میاریم پرورش میدیم.
بله.
یه سری از مثل بلوک شرق، مثل شوروی سابق، آلمان شرقی سابق، یا خیلی کشورهای مثل آلمان از خدمت آمریکا، اینها میان از طریق سیستم های استعدادیابی که مراکز دانشگاهی و علمی است که امکانات زیادی از اساتید علم ورزش در اونجا فعال هستن، اینها میان چیکار میکنن؟ شناسایی میکنن ورزشکاران رو از طریق مسائل ژنتیکی، از طریق مسائل ارزم خدمت شما شرایط جسمی روحی و روانی که ببینه آیا این ورزشکار با توجه این وضعیتی که داره حالا توی رشته موفق یا رشته دیگه موفق میشه، آیا اصلا به درد این کار میخوره یا نمیخوره. و اینها
برای یه ورزشکار مگه نباید جناب آجر رو تمایل داشته باشه برای یه رشته ورزشی که بخواد بیاد و اونجا خودشو بروز بده؟ همون جوری که نمیتونیم یه ورزشکار انتخاب بکنیم میشه؟
خب ببین الان توی تشکیلات که استعدادیابی انجام میدن اینا دیگه نگاه نمیکنن که این به درد کدوم رشته میخوره. اول طرف رو میگرن تو ورزش ارزیابیش میکنن، بعد آروم آروم خودش رو تو رشته‌های مختلف خودش رو نشون میده، علاقه خودش رو نشون میده، بعد تو اون رشته‌ها میبینی بهش بیشتر موفقه. ولی مثلا الان مثال میزنم، الان مثل خانم جانبزرگ یا مثل خانم اله احمدی، اینها رو از نظر ژنتیکی باید ارزیابی بکنن تو مرکز علمی دانشگاهی که ببینه اینا از نظر ژنتیکی چه ویژگی‌هایی دارن که قهرمان شدن، آیا افراد دیگه از نظر ژنتیکی اگر اون توانمندی ها رو داشته باشن با تست هایی که میگیرن، یعنی این افراد با توجه به این ویژگی که در این ورزشکار هست در این فردم هست اینو میتونیم تو این رشته ما برسونیم.
بی‌نهایت ممنونم از توضیحاتتون. دوستان شنونده منتظر شما هستیم دیدگاه و نظرتون رو در زمینه استعدادیابی بیان بکنید در دو رشته تیراندازی با استعی و تیراندازی با کمان. خب دوستان به ساعت 15:14 دقیقه رسیدیم. ورزش ایران ویژه تیراندازی رو میشنوید و در این بخش میخواییم بریم به سراغ سرکار خانم سارا صالحی که اولین بخش خبری برنامه رو به تراتون میرسونم. بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه ورزش ایران تیراندازی. با چند خبر کوتاه در خدمت شما هستم. ابلاغیه معاونت فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک شرح وظایف فرهنگی مرتبط با اردوها و اعزامها. معاونت فرهنگی کمیته ملی پارالمپیک شرح وظایف فرهنگی افراد مختلف که با اردوها و اعزامهای ورزشی که تحت پوشش این کمیته در ارتباط هستند را به فدراسیون‌های همکار ابلاغ نمود. این شرح وظایف به فدراسیون‌های تیراندازی با کمان، جانبازان و معلولین، نابینایان و کمبینایان، تنیس روی میز، تکواندو، سوارکاری، قایقرانی، دوچرخه سواری و بدمینتون ارسال شده و مبنای عملکرد فرهنگی در اعزام‌ها و اردوهای تحت پوشش پوشش کمیته ملی پاراالمپیک خواهد بود. آزادسازی انجام فعالیت‌های ورزشی انفرادی تیراندازی با کمان و چند رشته ورزشی دیگر. مریم بخشی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان گیلان افزود انجام فعالیت‌های ورزشی انفرادی تیراندازی با کمان و چند رشته ورزشی دیگر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجاز شد. وی اظهار داشت پیرو به ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان فعالیت باشگاه‌های ورزشی رشته‌های انفرادی و غیر گروهی که ارتباط فردی زیادی در آن ورزش‌ها وجود ندارد با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله تیراندازی، تیراندازی با کمان، تنیس روی میز، سوارکاری، دو و میدانی، دوچرخه سواری، تنیس خاکی، شطرنج، قایقرانی، دارت، اسکی، اسکیت، جهت‌یابی و پوتانگ در ماده‌های انفرادی مجاز شده است و عضویت نماینده جدید مجلس در هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی علی نیکزاد با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی درآمد. سپاس از توجه و همراهیتون. روز خوش. خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشی. از خانم سالهی هم ممنونیم که اولین بخش خبری رو به اطلاعاتون رسوندن. اما در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم زهرا شعبانی، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با کمان. دقایق در خدمت ایشون هستیم تا ببینیم که در این فدراسیون در زمینه استعدادیابی چه مراحلی رو پشت سر گذاشتن، سال گذشته وضعیت چگونه بود، برای امسال چه برنامه‌ای دارن. خانم شعبانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
خانم شعبانی منم عرض سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
سلام، خسته نباشید، سلامت باشید.
خب خانم شعبانی، بزرگواری می‌فرمایید برای دوستان شنونده‌مون توضیح بدید در بخش استعدادیابی شما در مقام مسئول کمیته استعدادیابی سال گذشته چقدر موفق بودید، چه کارهایی انجام دادید، ماحصل کار کمیته استعدادیابی سال گذشته یعنی سال 98 چه بوده در فدراسیون تیراندازی با کمان؟
بله حتما. ما تو بخش استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با کمان ما تو دو رده استعدادیابیمون انجام شده، یعنی تو دو گروه سنی ما استعدادیابی رو تو سال 98 برای اولین بار، چون همیشه توی یه گروه سنی انجام میدادیم،
بله.
ما تو دو گروه سنی نونهالان و نوجوانان در بخش ریکر و کامپوند مسابقاتمون برگزار شد، مسابقات سالیانمون برگزار میشد و از بین این افراد بچه های مساعدینمون رو انتخاب کردیم و اردوهای دوره‌ای براشون گذاشتیم در طی سال و اینکه بالاخره قسمت استعدادیابی که کار میکنیم تو رده نونهالان و نوجوانان پشتوانه‌ای هستن برای تیم ملی نوجوانان که بتونیم توی مسابقات، چون ما 2021 مسابقات قهرمانی جهان رو پیش رو داشتیم و 2022 هم مسابقات المپیک، از این رو ما به خاطر همین این مسابقات رو داشتیم و خب یه سری مساعدین رو انتخاب کردیم، اردوهایی براشون گذاشتیم در طول سال و حتی تایم هایی که حالا دوره‌ای باشه که به درستشون هم رتمه وارد نکنه و روزهای تعطیلشون باشه بتونن تو اردوها حضور پیدا کنن، چون یه سری از بچه ها از استانهای مختلف هستن و خب اینا همه انجام شد تو سال 98 و الان هم همین روند ما ادامه داریم.
خانم شعبانی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، چون در مورد سال 98 صحبت کردید اشاره فرمودید که مسابقاتی در زمینه یا در رده نوجوانان و جوانان برگزار کردید و استعدادها رو در واقع کشف کردید. به نظر شما این اسمش استعدادیابیه یا استعدادگزینی؟
استعدادیابی میشه، چون خب توی تیراندازی با کمان هم چون نیازی به یه سری لوازم و تجهیزاتی داره که بچه ها باید اون شرایط رو داشته باشن تا بتونن توی این مسابقات شرکت بکنن، ما هم استعدادیابی داریم هم استعدادیابی، یعنی هم گزینش داریم براشون.
خب شما وقتی یه گروهی رو میایید مسابقه میذارید براشون، در واقع دارید اونا رو گزینش میکنید دیگه.
بله.
اینکه بخواید استعدادیابی بکنید، به هر حال استاد آجولوی عزیز کارشناس مطمئن برنامه که اینجا حضور داره، ما داشتیم توی همین زمینه با هم بحث میکردیم، استعدادیابی رو تعریف دیگه داشتن. خب حالا آقای آجولو خودتون وارد بحث بشین.
من ازم کردم خدمتتون. ما استعداد گزینی که ما مسابقاتی میذاریم در بین اینا افرادی میان، تو این قبلا اومدن به تیراندازی روی آوردن، توی مسابقه شرکت میکنن و میبینیم کدوم یکی نمره خوب میزنه، نمره بد میزنه، بعد این از اینها نمره حالا بالاتر میزنه، یا یه سری عوامل رو یا یه سری فاکتورها رو در نظر میگیریم و اینها رو انتخاب میکنیم میاریم برای آموزش و پرورش. استعدادیابی چیزیست که از روش‌های ژنتیکی، از روش‌های ارزم خدمت شما
در سنین پایه دیگه، در سنین پایین،
سنین پایه ام. مثلا از سن 3 سال به بعد، 5 سال، 6 سال به بعد افراد رو میارن توی یکی از مراکز‌های ارزم خدمت شما استعدادیابی، اینها که علاقه به ورزش دارن تو اونجا ارزیابی میکنن با توجه به وضعیت‌های ژنتیکی اینا و وضعیت‌های ژنتیکی قهرمانان اون رشته‌های ورزشی ارزیابی میکنن، میبینن که مثلا این فرد با توجه به مسائل روحی، روانی، ژنتیکی، اخلاقی به درد این رشته ورزشی میخوره یا نمیخوره.
حالا ما خواهم همین رو مطرح بکنیم که ببینیم خانم شعبانی به ما بگن که آیا اصلا تو فدراسیون چنین اتفاقی میفته یا نه.
بله، ما از سال 93 این رو شروع کردیم و خب ما دو تا پروسه جدا داریم. یعنی ما تو بخش استعدادیابیمون یک، یعنی از یه طرف این رو دنبال میکنیم و یه بخشش هم بخش مسابقاتیمون هست که خب بالاخره باید انجام بشه تا این که بچه‌هایی که استعداد دارن و در طول همین استعدادیابی هامون انتخاب شدن و گزینه شدن، ما تست سلامت پایه، تست آمادگی جسمانی، آمادگی ذهنی و همینطور پیکرسنجی و همه اینها رو برای بچه‌هامون انجام دادیم. بله، و بعد از اون به مرحله مسابقاتمون میرسن. حالا همون بچه‌ها که همه این تست ها رو دادن و حالا میان وارد میشن تو بخش تیراندازی با کمان، تجهیزات تهیه میکنن و هی پیشرفته تر میشن همین بچه ها، چون رشته تیراندازی با کمان هم چون خب حالا خیلی تعداد ورزشکارش خیلی زیاد نیست، همین استعدادیابی باعث میشه که وقتی میان شرکت میکنن بچه ها، حالا همه تست ها رو میدن تو اون رده، علاقه من میشن، تجهیزات رو میخرن و حالا تو مسابقاتی که تو ردی سنی خودشون هستم شرکت میکنن.
خب خانم شعبانی، من چند سوال دیگه دارم. کادر مربیان استعدادیابی شما یا افراد مشخصی هستن یا نه؟ شما بعد حالا گزینش که میکنین در اختیار مربیان استعدادیاب قرار میدین که اینا رو آموزش پرورش بدن، یا نه در اختیار در زم خدمتشون کادر تیمای ملی قرارشون میدین؟
ما بچه هایی که حالا از روالی که از قبل بوده، ما بچه هامون رو که استعدادیابی انجام میشه به استانهاشون مربیانشون واگذار میشه، برنامه هاشون بهشون داده میشه و هی طی
این برنامه ها رو کیا میدن به مربیان استان؟
خود فدراسیون، برنامه که فدراسیون تعیین کرده.
میدونم تو فدراسیون چه کدوم یاب، چون کمیته استعدادی با یه سری مربیان توانمند، مربیان کارکشته داشته باشن که این برنامه رو بدن. یه اسامی مربیان ما داشته باشیم
تو بخش استعدادیابی که خب من هستم، خودم خب مربی هستم، هم هستم حالا تو این بخش کار میکنم، آقای پاکستان هستن، آقای بهزاد پاکستان تو این بخش کمک میکنن، تو بخش کامپون و تو بخش ریکر بشن من برنامه ها رو برای این بخش تعیین میکنم. بله،
اردوهای استعدادیابی شما چگونه برگزار میشه؟
ما اردوهامون، ما این سری هم که استعدادیابی هامون برگزار شد، اردوهامون برای بچه هایی که تهران و البرز هستن میتونن حتی بیان، از یعنی چون امکاناتشو دارن میتونن تونتر بیان و بتونن از شریطی که تو سایت فدراسیون، سایت تیراندازی با کمان قرار گرفته شده، ما یه سالن هم اونجا داریم که اون مختص به استعدادیابی هستش و همه کارهای استعدادیابی اونجا انجام میشه. حتی اونجا به روی کسانی که بخوان بیان در طول هفته تمرین کنن هم باز بوده. ما تو این چند وقته سال 98 3 روز 4 روز در هفته رو تعیین کردیم که بچه هایی بخوان میتونن بیان استفاده کنن.
خانم شعبانی، من یه سال آخرم رو از شما داشته باشم.
بله بله.
شما این که شما خودتون سابقه مربیگریتون چه مدت هست و مدرک مربیگری شما چقدر است و قهرمانایی که تا حالا تونستین معرفی کنین به تیمای ملی چه کسانی بودن؟
بله بله حتما. من سال 93 تو بخش مربیگری که تو بخش نونهالان بوده و نوجوانان کار کردم و جوانان، همینطور از سال 93 مربی فدراسیون هستم. درجه مربیگریم هم درجه 1، 2 و 3 بین‌المللی خود دارم و خب بچه‌هایی که با من کار کردن که الان هم تو بخش تیم ملی هم نوجوانان بودن، هم نونهالان و الان هم تو تیم ملی بزرگسالان هستن: نیلوفر علیپور، رضا یزدانی، رضا شعبانی، یعنی اینا از رده های پایه اومدن، یعنی از بخش استعدادیابی ما اومدن شروع کردن و الان تو تیم ملی بزرگسالان هستن، دعوت شدن. سوگند رحمانی، نگار رجبی.
بله. خب خانم شعبانی، زیاد مصدق نمیشیم، عرض کنم که این شرایط پیش آمده در واقع همین شیوع بیماری کرونا برای شما مشکلاتی هم تو بخش استعدادیابی به وجود آورد قطعا دیگه، درست عرض میکنم؟
ما کارمون رو به صورت مجازی الان داریم دنبال میکنیم، یعنی با وجود اینکه این شرایط هست، ما بچه ها حالا گروهشون هست تشکیل داده شده، از قبل هم بوده و داریم ما با حالا به صورت مجازی تمرینات بچه ها رو دنبال میکنیم، برنامه هاشون رو رصد میکنیم و برنامه هاشون رو بهشون میدیم که انشالله بعد از این وقفه‌ای که افتاده بچه ها بتونن کار خودشون رو همچنان خوب ادامه بدن.
به نهایت ممنونم سرکار خانم زهرا شعبانی، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با کمان، که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم. شما که سربلند و موفق باشید.
متشکرم. سلامت باشید.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
خب در ادامه ورزش ایران ویژه تیراندازی، سرکار خانم نیلوفر گودرزی آماده هستن تا دومین بخش خبری برنامه رو به اطلاعتون برسونن. بشنوید.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه مجله تیراندازی، با آخرین اخبار این رشته ورزشی با شما همراه هستیم. فدراسیون جهانی تیراندازی برنامه جدید خود را برای کسب سهمیه المپیک توکیو اعلام کرد. بر اساس امتیاز و جایگاه ورزشکاران در رنکینگ 12 فروردین 99 و امتیاز کسب شده ورزشکاران در یک مسابقه جام جهانی که بین ماه‌های اسفند 99 و فروردین و اردیبهشت 1400 برگزار می‌شود، فدراسیون جهانی نام ورزشکاران حائز شرایط کسب سهمیه در 12 ماده را تا نیمه خرداد 1400 اعلام خواهد کرد. علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان فعال کردن لیگ اهداف پروازی گفت با توجه به زیرساخت‌های استان‌ها از جمله کرمان و کردستان در پی فعال کردن لیگ اهداف پروازی هستیم. دادگر همچنین با اشاره به وجود تیراندازانی چون مسلم میر محمدی و فاطمه امیر بهزادی در کرمان گفت فدراسیون آماده ی حمایت از تیم کرمان در اعزام به مسابقات برون مرزی است تا ورزشکاران این استان بتوانند در این رقابت‌ها شرکت کنند. همزمان با اولین سال روز افتتاح موزه ملی ورزش المپیک، در مراسمی با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و رؤسای فدراسیون ها، علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی، سه اسلحه به قدمت بیش از 70 سال را به موزه ملی ورزش المپیک اهدا کرد. فدراسیون جهانی تیراندازی به کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده است که نیازی به حمایت مالی و گرفتن سهم خود از درآمد بازی‌های المپیک توکیو را ندارد. پیش از این فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری و هندبال نیز حمایت آیوسی را رد کردند. اردبیل میزبان اولین دوره تخصصی تیراندازی با کمان کشور، محمد صادقی عصر رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان اردبیل، از برگزاری این دوره تخصصی در 14 و 15 آبان ماه سال 99 خبر داد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
خب ممنونیم از خانم گودرزی که دومین بخش خبری را به اطلاعتون رسوندن. به ساعت 11:29 رسیدیم و در این فرصت از برنامه ارتباطمون با آقای رسولی برقرار شده، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با اسلحه. بریم ببینیم که در این فدراسیون در زمینه استعدادیابی چه اقداماتی صورت گرفته شده، چه برنامه‌های برای سال جدید دارن و در مجموع چقدر موفق بودن. جناب رسولی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
جناب آقای رسولی منم عرض سلام عرض خسته نباشید دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ارمنده موجی توانا و جناب آقای حاجرلو کارشناس بزرگ تیراندازی و استاد ما، در خدمت شما هستم و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم جناب رسولی. خب الان ما در خرداد هستیم، اوایل خرداد ماه و ماه سوم سال 99. میخوایم برگردیم به سال 98 و اینکه شما در مقام مسئول کمیته استعدادیابی برای دوستان شنوندمون توضیح بدید که سال گذشته در این زمینه چقدر موفق بودید، چه قدم‌هایی برداشتید و محصل کار کمیته استعدادیابی در اون فدراسیون چی بوده در سال 98؟
خب با توجه به اینکه سال 98 سال متفاوتی برای ورزش کل ورزش ایران بود، به جهت اینکه اکثر مسابقاتی که